تمام کلمات حضرت امیر. پس ما نباید انتظار داشته باشیم که هر چی بخوایم در این کتاب از کلام حضرت امیر پیدا بشه.
پیدا بشه. میگفت فراتر از بشر و فروتر از وحی دیگه، فراتر از کلام.
بله، محتوای کلام اینجوری هست.
درسته.
واقعا دونه دونه فقرات حضرت امیر موافق کلام بشره.
در کنار قرآن که قرارش میدیم، میتونیم بگیم که حالا در قرآن کریم هم خیلی از مطالب نیست، ولی خب پیامبر و اهل بیت اونا رو بیان
فرمودن. احسن. خب من عرضم اینه، این که بعضی ها میگن که خب چرا اگر خلافت مال حضرت علی هست، چرا تو نهج بلاغه امام اشاره به غدیر خم نکرده؟ میخوام عرض بکنم این نبودن کلمه غدیر خم در نهج بلاغه دال بر نبودن و نگفتن حضرت امیر نیست.
درسته.
امکان داره در جاهای دیگه، در منابع دیگه باشه که قطعا هم هست.
بله.
اما در نهج بلاغه که مرحوم سید رضی علیه الرحمه، این هم باز بگم هنوز که هنوز متاسفانه خیلی از عزیزان خیال میکنن نهج البلاغه را حضرت علی علیه السلام نوشته.
درسته.
و این یه برداشت اشتباه.
اشتباه. بله.
نهج البلاغه را مرحوم سید رضی رحمت الله علیه جمع آوری کرده از کلمات حضرت امیر علیه السلام. خب در این کلماتی که مرحوم رضی رحمت الله علیه جمع کرده، بله عبارت واژه غدیر نیامده، اما تعابیری هست که حضرت قشنگ اشاره میکنه، حالا با تصریح نیست، کنایتن با قرینه به حق حقوق خودش، به جریان غدیر با بالکنایه اشاره میکنه، که حالا من در این فرصت محدودی که اینجا هست به بعضی از مواردش اشاره میکنم جهت استظهار دوستان عزیز. مثلا خطبه سوم نهج البلاغه که به عنوان خطبه شقشقیه معروفه.
بله.
شقشقه یعنی درد دل حضرت، سوز دل حضرت.
درسته.
دیگه امام اوج آتش درون خودشو در این خطبه به نمایش گذاشت.
بله.
اولین جملش اینه: اما والله لقد تقمصها فلانون و هو یعلم ان محلی منها محل القطب من الرحا. به خدا قسم فلانی خودش میداند که لباس خلافت رو پوشیده، این لباس به قد و اندازه او نیست. این لباس مال من بوده. خودش میداند، امام قسم میخوره، اما والله خودش میدونه این لباس برای او لباس خوبی نیست، برای او مناسب او نیست. میدانه که جایگاه من نسبت به خلافت مثل اون محور سنگ آسیابه.
بله.
یعنی چی؟ اگر او لباس رو با زور پوشیده، یعنی لباس مال من بوده، من باید الان جانشین پیامبر می شدم، نه اون شخصی که الان در رأس قرار گرفته.
بله.
یا در خطبه ششم نهج البلاغه امام می فرماد: به خدا قسم از بعد از رحلت رسول خدا تا الان من از حقم فاصله افتادم، بین من و حقم فاصله انداختن، والله ما زلت مدفوعا عن حقی. یعنی به خدا قسم حق منو گرفتن از بعد از رحلت رسول خدا تا الان، نگذاشتن من به حقم برسم. خب این حق چیه؟ جز غدیر هست؟ جز نسب در روز غدیر هست؟ اینو نمونه هاست که انشاءالله در فرصت بعدی من بیشتر اشاره خواهم.
خیلی ممنون و متشکرم. حدود 10 دقیقه تا پایان برنامه فرصت هست، بریم اتاق فرمان فرصتی رو بگیریم و برگردیم بیایم انشاءالله بخش پایانی گفتگومون با شما رو هم داشته باشیم. ممنونم از شما.
سرور و شادی طه مبارک، علی را تاج کرم نامبارک، فضا پرگشته از من کن تو مولا، ولایت اهدی مولا مبارک، ولایت اهدی مولا مبارک، قد از عرش بری تهنیت روح الامی، ذکر لب هستی شده حیدر امیر المو، آمده از عرش بری به تهنیت روح الامی، ذکر لب هستی شده حیدر امیر، سرور و شادی طه مبارک، علی را تاج کرم نامبارک، فضا پرگشته از من کن تو مولا، ولایت اهدی مولا مبارک. تسبیح فرشته ها، یا علیه یا علیه تسبیح فرشته ها، نقش لوح نقش لوح انبیا بر سرش از آسمون گل می‌ریزن گل می‌ریزن، بر سرش از آسمون گل می‌ریزن گل می‌ریزن، اسم اعظم خدا یا علی آمد از عرش بری تهلیت روح الامین چه لبه هستی شد.
عیدتون مبارک دوستان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو معارف. نذر شادی رو فرمودین که هر کدوم از شما بزرگواران چه چیزی رو نذر می‌فرمایین و برای ما هم پیامک کردین. نوشتن نذر شادی من در حد توانم رسیدگی به ایتام هست. عید قدیر بر شیعیان جهان مبارک. 917-0584. متشکرم از شما و متشکرم از همه بزرگوارانی که همراهمون هستن. نذر شادی رو در خاطرتون باشه، چیزی نیست که فقط برای این ایام خاص در نظر گرفته باشیم، برای هر روز و هر لحظه زندگیمون هست. انشاءالله بتونیم دلی رو شاد کنیم. خب آقای آبدینی عزیز همراه ما هستن در بخش پایانی گزارششون. آقای آبدینی در خدمتیم.
آقای محمدی عزیز سلام، شب شما بخیر، تبریک از من خدمت شما، زنده باشین. آقا خیلی خوشحالیم که بازم فرصتی شد با شما و شنوندگان عزیز با برنامه تا چشمه قدیر همراه باشیم و بخش پایانی گزارش تقدیم بکنیم و یه افسوس بخوریم که این شبا چقدر زود گذشت، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه تا چشمه قدیر. انشالله که توفیق باشه در عید سعید قدیر سال آینده هم خدمت شنوندگان عزیز همیهنان گرامی باشیم و انشالله بتونیم یه سهمی کوچکی توی این برنامه داشته باشیم انشالله. زنده باشین. تشکر آقای سید روح‌الله شجاعی عزیز، سایکنده محترم برنامه که ما رو قابل دونستن و گزارشگر برنامه قرار دادن. در خدمت شما هستیم. بخش پایانی گزارش رو اومدیم به صحن مسجد اعظم و در کنار زائران عزیز، کنار این حوضی که اینجا آب هم داره فواره میکنه وایسادیم و می‌خوایم با چند تا از زائرای عزیز، جوانان بورمند کشورمون، صحبتی داشته باشیم راجع به طرح نذر شادی. دیگه می‌خوایم بگیم که اجرایی میشه گفتش که ما یه طرحی رو از دهه کرامت شروع کردیم تا دهه امامت، ولی این یادمون باشه که این طرح مختص ایام خاص نیست، میتونه در طول سال ادامه پیدا بکنه این طرح و ان شاءالله که بتونیم هر روز روزی داشته باشیم که بتونیم دل نفر شاد بکنیم. فکر می‌کنم وقتی ما سر میخواییم بر بالین بذاریم آخر شب و استراحت بکنیم، فکر بکنیم به اینکه امروز های تونستی بین از عدا بکنیم یا نه، بهترین کاری هستش که همتونیم مرور بکنیم و انشالله این طرح ها توی ذهنمون پرورش بدیم در طول روز در طول سال انشالله انجامش بدیم. آقا خدمت شما سلام عرض بکنم، شب شما بخیر، عید شما مبارک.
سلام عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان عزیز. این عید بزرگ رو، عید سعید قدیر رو، خب عید الله اکبر رو خدمت تمامی هموطنان عزیزم تبریک عرض می کنم و انشاءالله برای همه شنوندگان و همه شیعیان جهان آرزوی اینو دارم که در تمام عمرشون زیر سایه حضرت امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام باشن.
انشاءالله. آقا خدمت شما سلام عرض کنم.
سلام عرض می‌کنم برای تمام شنوندگان عزیز و تمام شیعان آقا امیرالمومنین.
زنده باشین. از کدوم شهر تشریف آوردین؟
من از آذربایجان شرقی.
و شما؟
همون آذربایجان شرقی،
تبریز. زنده باشین. سلام به همه تبریزی‌های عزیزمون که همراه هستن با برنامه تا چشمه قدیر. آقا طرح نذر شادی ها داریم، همون داشتم اشاره می‌کردم، فکر می‌کنم داشتید گوش می‌کردید که قرار دل نفر رو شاد بکنیم. شما چیکار می‌تونید انجام بدید؟
ما که الان فرصت اینو داریم که در حرم حضرت معصومه علیه السلام هستیم، میتونیم بریم حرم کنار زری دستامون رو باز کنیم برای تمام اونایی که میشناسیم و برای اونایی که نمیشناسیم و شیعه هستن همشون دعا کنیم که اونجا بالاخره سفره احسان اهل بیته، که بیشتر از این نمیتونم، نمیشه برای یه شخصی یه چیزه بزرگتری کار.
فکر کنم خیلی کار قشنگی باشه. یه پیامک هم میتونید بفرستید برای همین کسایی که حقشون دعا کردید که بگید به یادشون بودید و این خیلی فکر میکنم براشون خبر خوشحال کننده ای باشه که در واقع بدونن که به یادشون هستید در کجا، در حرم مطهر خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها. آقا شما چیکار میتونید بکنید این نفر شاد بشه؟ خب همونطور که دوستمون عرض کرد، منم میخواستم بگم که خب انسان به اندازه قدرت جسمی و مالیش هر چیزی که باشه بتونه به یکی نفر کمک کنه.
بله.
خب حالا ما هم اگه مثلا داشته باشیم دل یه نفر رو شاد کنیم با یک گل و با هر چی که باشه، ولی ما که مثلا توان مالی که نداره میتونیم با دعا کردن و التماس دعا کردن از خدا براشون حاجتی که داشته باشه براشون دعا کنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. میخوام یکی از شما دو بزرگوار به زبان ترکی به همه آذری زبانهای عزیزم که شنونده برنامه هستن تبریک بگید. این قسمت اختصاص میدید به همه آذری زبانهای عزیزمون که در طول برنامه در طول این 8 شب با ما بودن، فعلا هم پای رادیو هستن. خدمتتون رو انتخاب بکنیم برای گفتن. بسیار شما بفرمایید چیز گویرون تش بنده در از نوبتم در تمام هموطنان و همچنین شهر تبریز و همچنین آذربایجان غربی او بیش ایدشید ایدالله اشبر دیالر تبریش رو تهنیت ارزیرم. اینشالله آقا امیر المومن همیشه ولایتنن سایسنده مستدام اولاده.
اینشالله آقا سن در بویرزا سلام از زیرم تمامی همشهرلرمین خدمتنه و همچنین تمامی هموطنلرمین خدمتنه. بو بیش بایرامی siz azizlərin xidmətinə təbrik ərz edirəm. Vallahi mütaldan istəyirəm ki, həmişə bu bayramları Eyd-i Səid Qadir-i Xumu sizlərə mübarək qərar versin.
İnşallah. Xeyr təşəkkürəm az şam, şam xudafizi mikonam. Amma ay Muhammədi əziz, zəfərimiz ki, bu dubəçir, gözəlişi xudam bu payam rəsulam, bu şama xudafizi bəkonam. Xurşid çırağı ki, zirxtar Əli, məh نقطه کوچکی ز پرگار علی، هر کس که فرستد به محمد صلوات، همسایه دیوار به دیوار علی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
آقا الله از دارون هستین، چخ ممنون زحمت چیم.
آقا دست خدمت دارید.
یا علی خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
به شادی و به شعف سماع و اهل زمین که مصطفی روی دست گرفته دست علی. به شادی و به شعف سماع و اهل زمین که مصطفی روی دست گرفته دست علی. میرسد از عرش برین روی قلب روح لمین، روی قلب روح لمین، بر گل نور آیه دین، بر گل نور آیه دین.
خیلی ممنون و متشکر از همراهی شما عزیزان. خب یه جنبندی داشته باشیم در کلام حجت الاسلام و مستمین دکتر سید عباس حسینی باقرآبادی که ما رو با کلام امیرالمومنین علی علیه السلام آشنا کردن در نهج البلاغه. آقا در خدمتیم، حدود 2-3 دقیقه وقت داریم که از کلامتون محرمم بشیم.
خواهش میکنم. بله، عرض میکردیم که در کتاب شریف نهج البلاغه هر چند واژه غدیر خم نیامده و الواژه غدیر نیست، اما مطالبی هست که اشعار به همین قضیه داره و گویای جریان غدیر هست. خطبه سوم و خطبه ششم رو اشاره کردیم، دوستان اگه خواستن خودشون مراجعه بکنن، من متن رو گفتم قبلا. اما خطبه 162 هم عبارتی داره که به نوعی مظلومیت حضرت امیر رو هم اشاره میکنه. امام علیه السلام میفرماید که حق با ما بود ولی گروهی بر حق ما حریص شدند و این حق رو از ما گرفتند و ما هم سخاوتمندانه از آن گذشتیم.
بله.
خیلی عجیبه تعبیر سخاوتمندانه امام اینجا. فرمود اونها حریص بر خلافت شدن، از ما گرفتن، ما هم سخاوتمندانه گذشتیم و امر این کار رو به خدا واگذار کردیم، چون یه روزی همه ما بازگشت به خداوند رو خواهیم دید. خب این یعنی که بله، حق واقعا با من بود، از ما گرفتن و ما خب دیگه طبیعتا به دلایلی سکوت کردیم. نامه 62 رو من میخوام شنوندگان عزیز خودشون برن مراجعه بکنن.
162 یا 62؟
نه، نامه 62. اون متنی که گفتم خطبه 162 بود، ولی نامه 62 نهج البلاغه رو خود دوستان عزیز انشالله برن مراجعه بکنن. تعابیر مختلف امام میفرماد به خدا قسم من اصلا به ذهنم خطور نمی کرد که بعد از رسول خدا من رو کنار بزنن. عجیبه. به ذهنم خطور نمی کرد من رو کنار بزنن. فرمود من ناچار شدم بالاخره برم بیعت کنم، و الا چون حق از من گرفته شد و واقعا امر الهی بود از من گرفته شد، ولی با این حال من دلایلی رو مسئله رو سکوت کردم و حرفی نزدم. خب برام خود دوستان ان شاء الله خود به نامه 62 رو مطالعه کنم و اون حقیقت رو ان شاء الله بیابند.
ان شاء الله. خیلی متشکرم استاد حسینی باقرآبادی درباره خطبه 187 192 154 175 و 162 صحبت کردن در این برنامه و البته نامه 62م که قرار شد خود دوستان هم مراجعه داشته باشن. آه خیلی لطف کردید. ممنونیم از شما.
خواهش می‌کنم. توفیق بود که این چند شب خدمت دوستان باشیم و در محضر نهج البلاغه و با بیان فضائل حضرت امیر ان شاء الله. خدا قبول کنه از همه ما ان شاء الله.
ان شاء الله. سلامت باشید.
اگر اجازه بدید من یه سه بیت چون شب قدیر هست اینو بخونم و همین دیگه خاتمه
کلام من هم همون سه بیت شما باشه.
خدا یوسف کنه ان شاء الله.
سلامت.
حدیثی نوشتند با خط نور. حدیثی نوشتند با خط نور به دیباچه مدح مولا علی. پیامبر ز معراج چون بازگشت بفرمود سری مگو با علی، که گفتیم با هم خدا و رسول، که گفتیم با هم خدا و رسول به وقت خداحافظی یا علی.
بله خیلی ممنون و متشکر. منم میخواستم چند بیت شعر بخونم دیگه آج آقا همه رو ادا کردن یک جا. خیلی متشکرم آقا، لطف کردید این چند روز در خدمتتون بودیم و بهره بردیم از کردید.
توفیق بود. خواهش میکنم از همه احتماس دادرین.
سلامت باشید و بسیار ممنون و متشکرم از همه شما دوستان بزرگواری که همراه ویژه برنامه تا چشمه قدیر بودید. از همه تون ممنونم، چه کسانی که پیامک ارسال کردن، تلفن زدن، چه کسانی که نه فقط شنونده بودن. از همه تون التماس دعا دارم زیر سایه مرتضی علی باشید انشاءالله. خداحافظ.
من کنت مولا علی و مولا، من کنت مولا، من کنت مولا، من کنت مولا، به روی دست نبی ببین میتابد ماه جمال حیدر. من کنت مولا علی و مولا، من کن شده امیر کل مومنین دلدار زهرا ولی داور. من کن تو مولا علی و مولا، من کن کمال دین خدا شده نازل شد جبریل بر پیمبر. من کن تو مولا، من کن تو مولا، الیوم اکمل تو آمد از اکبر احمد با الله اکبر. من کن تو مولا علی و مولا، من کن تو مولا علی، علی یا علی، علی یا علی، علی یا علی، علی علی علی یا علی، علی یا علی، علی علی. من کنت مولا علی و مولا، من کنت.
شبتون بخیر عزیزان شنونده. ممنون و متشکرم از همکارانم در برنامه زنده تا چشمه قدیر که این برنامه رو در شب عید سعید قربان، عید سعید قدیر تقدیم شما عزیزان و عاشقان امیر مومنان امام علی علیه السلام کردن. اما در این لحظه دعوت میکنم برنامه من انقلابیم رو بشنوید. این برنامه به شاخصه های انقلابیگری میپردازه.
اونجه که من بر روی اون تکیه میکنم روحیه انقلابیگری است. این روحیه رو باید حفظ کنید.
هرچند من یک قطره‌ام، با هموطن ما میشوم، در بین دریای وطن من نیز دریا میشوم.
من انقلابیم.
هرچند من یک قطره‌ام، با هموطن ما میشوم، در بین دریای وطن من نیز دریا میشوم. هرچند من یک قطره‌ام، با هموطن ما میشوم، در بین دریای وطن من نیز دریا میشوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز سلام. مردم انقلابی ایران اسلامی سلام. به برنامه من انقلابیم خیلی خوش آمدید. این برنامه با افتخار تقدیم شما مردمی میشه که در همه زمینه‌ها، در همه عرصه‌ها و در طول تاریخ انقلاب اسلامی ایران و پیش از اون حضور انقلابی داشتید و هم اکنون هم این که پرچم اسلام در کشور امام زمان سلام الله علیه در اهتزاز هست به مدد حضور هوشمندانه و انقلابی شما مردم هست در سایه توجه امام زمان و رهبری داهیانه مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی. انشاءالله انقلابی بمانیم و این رو عرض میکنم خدمتتون که از استدیو ضبط برنامه من انقلابی هم در خدمت شما ایم. نکته‌ای که گاهی دوست دارم دربارش خدمت شما عزیزان یادآوری بکنم این که نشانه آغازین هر برنامه که از اون حالا به آرم ابتدایی گاهی در اصطلاح فنی برنامه سازی استفاده میشه گویای محتوای برنامه است و گاهی تلنگرهایی داره برای اینکه یه مقداری به مفاهیمی که تو این برنامه مطرح میشه بیشتر دقت بکنیم. یکی از جملات مقام معظم رهبری در همین نشانی آغازین برنامه است که این روحیه انقلابیگری رو ما باید حفظ بکنیم. این برنامه برای تبیین روحیه انقلابیگری، شاخصه های انقلابیگری در حوزه های مختلف مثل مجلس انقلابی، دولت انقلابی، مردم انقلابی و حالا دومین برنامه برای تبیین شاخصه های حوزه علمیه انقلابی تقدیم شما میشه. خیلی متشکرم که گوش میسپارید به این برنامه از مجموع برنامه های رادیو معارف. دعوت میکنم کنار ما باشید تا کارشناس محترم برنامه رو معرفی کنم و با ایشون سخن رو آغاز کنم انشاءالله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
همراهان ارجمند، از برنامه گذشته جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن زمانی رئیس محترم دفتر اجتماعی سیاسی حوزه علمی قم قبول زحمت فرمودن تو برنامه ما حضور دارن برای اینکه گپ و گفتی در خصوص حوزه انقلابی داشته باشیم. الان هم در استودیو در خدمتشون هستم. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای زمانی و خوشحالم از اینکه میتونم امروز هم شرمنده فرمایشات شما باشم.
سلام علیکم و رحمت الله و سلام بر همه شنوندگان عزیز رادیو معارف.
بسیار متشکرم. آقای زمانی بزرگواری، مروری بکنم من آنچه برنامه گذشته با هم حرف زدیم.
بله استفاده میکنم از محضرتان.
اختیار دارید برای اینکه سرخط مطالب برای شنونده های عزیزی که بوده اند یادآوری بشه، اونهایی که برنامه قبلی رو نبودن که بشنون در مسیر ما قرار بگیرن. عزیزان شنونده، تعریفی ارائه کردن جناب آقای دکتر زمانی از حوزه انقلابی، بعد از اون به این سوال پاسخ فرمودن که علت تاکید بر انقلابیگری در حوزه چیه؟ همه نهادها باید انقلابی باشن، اما اینکه اینقدر به حوزه تاکید میشه که انقلابی باید باشه که به زنگاه مطلب بر اساس فرمایشات جناب آقای دکتر زمانی اینه که اگر حوزه انقلابی باشه سایر دستگاه‌ها هم انقلابی خواهند بود. در ادامه اون این سوال مطرح شد که نسبت حوزه انقلابی و انقلابیگری در حوزه با این ادعا یا ذهنیت بعضی ها که حوزه باید سر در مسائل دینی داشته باشه فقط و ورود به مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی یا اقتصادی نباید داشته باشه چیست که این رو هم پاسخ فرمودن و آخر برنامه هفته گذشته این بحث رو آغاز کردیم که نقش انقلابی حوزه علمیه در گذشته تاریخ چیست و چطور میتونه ارزیابی بشه. جناب آقای دکتر زمانی، رسیدیم تقریبا در بیان نقش حوزه انقلابی در گذشته تاریخ به عصر قاجار. حالا ادامه بدیم مسیر رو با حضرت عالی. ببخشید که یه مقدارم مقدمه طولانی شد، خب ذهن دوستان باید آماده بشه.
گوارید حضرت عالی استفاده کردیم.
زنده باشه.
از بنده در پاسخ به سوال حضرت عالی این بود که حوزه های علمیه در گذشته تاریخ نقش انقلابی بودن خودشون رو ایفا کردن و هر جا که دیدن باید با ستمگران مبارزه کنند، جنگیدن و با خون خودشان
بله
صداقت خودشون رو در تاریخ ثبت کردن. تا دوران قاجار رو به مواردی اشاره کردم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز، اما وقتی میایم جلوتر به دوران حکومت پهلوی میرسیم و استبداد رضاخان پهلوی، شاهد این هستیم که مجددا حوزه علمیه و روحانیت احساس مسئولیت میکنن. شاید برجسته ترین کسی که در آغاز وارد میدان مبارزه شد مجتهد عالی مقام اون زمان مرحوم شهید آیت الله مدرس بود. آیت الله مدرس در آغاز یکی از مجتهدینی بود که حوزه علمیه نجف و مراجع تقلید ایشون رو برگزیدن و به عنوان نماینده حوزه نجف و بعد هم حوزه قم به مجلس معرفی کردن، مجلس شورای ملی اون زمان.
بله،
چون
بله.
قانونن باید چند مجتهد در مجلس می بودند، به عنوان نماینده ایشون حاضر شد. خب به ظاهر نقشش نظارت بر شؤون دینی قوانین بود، اما احساس کرد که علاوه بر این وظیفه دیگری داره و اون در برابر زورگویی ها و مستبدانه رضاخان بایسته و نذاره که اندیشه های ستمگرانه او ظلم و ستمی بر ملت ایران داشته باشه. رضاخان خب خوشش نیومد از این شجاعت و دلاوری ایشون، لذا اون دوره رو تحمل کرد. در دوره بعدی که ایشون به عنوان نماینده مردم وارد مجلس شد و عملا ریاست مجلس رو در اختیار او میذاشتن و جامعه ایران به عنوان برترین قهرمان نمایندگی مجلس اینو قلم داد کردن، اینجا بود که درگیری آغاز شد و اون جدال‌هایی که خب در جریان هستید رخ داد و نهایتاً رضاخان ایشون رو تبعید کرد به یک منطقه محروم و بی آب و علفی در کنار مرز افغانستان، روستایی به نام خاف بود، به اونجا تبعید کرد. اون زمان خاف خیلی محروم بود، یعنی یک روستای خشک بی آب و علفی که کسی اونجا نمیرفت. علاوه بر اینکه مردم اونجا چون اهل سنت بودن طبعا آشنایی زیادی با یه عالم شیعه نداشتن و انتظار نمیرفت که بتونن احتراماتی هم پس داشته باشن نسبت بهش. 9 سال در تبعید به سر برد این بزرگترین عالم شجاع این ملت ایران و رضاخان اجازه نداد حتی یک نفر برای ملاقات ایشون در اون 9 سال بره. و من خاطرات زندگی ایشون رو که در اون زندان نوشته بود خوندم. نوشته بود اونقدر فشار به من آوردن و 3 نفر جاندارم بر من اینجا مسلط کردن، 2 نفرشون شیره‌این و معتاد دنبال مواد مخدرشون میگردن، 1 نفرم که بی سواد جاهله. من اسیر این 3 نفر شدم و ماها گذشته، 6 ماه گذشته در وقتی که یادداشت می‌نویسم هنوز اجازه ندادن من یک بار استحمام بکنم و یا موهای سر و صورتمو کوتاه بکنم، تبدیل به یک درویش عرض کنم آنچنانی شدم. این وضعیت منه و بودجه‌ای که برای من تهیه کردن روزی 2 قران باید، یعنی 2 ریال الان باید برای من غذا تهیه میشد، 1 قران رو اینها میدزدن برای تریاکشون و منو به این حالت نگه داشتن. خب ببینید این شرایط خیلی واقعا 9 سال تحمل این شرایط سخت، آنچنان بهش تنگ آمده بود که اجازه هیچی بهش نمیدادن. تا وقتی که رضا شاه بعد از مدتی سفیری فرستاد و میاد خدمت آیت الله مدرس، سلام رضا خان رو میرسونه، میگه رضا شاه سلام رسونده و گفته اگر شما حاضرید از دست از انقلاب بردارید و همراهی با من داشته باشید شما رو برمیگردونم عزت و احترام همه چی و الا همین حالته. آیت الله مدرس از اون گوشه خاف میگه پیام منو به رضا خان برسان، بگو اگر مدرس برگردد تهران همان مدرس قبلی است. و این شجاعت ها برای فداکاری برای ما ملت ایران بود و بعد دیدن دیگه تسلیم نمیشه، تبعید کردن به کاشمر و بعد در ماه رمضان شبانگاه هنگام افطار عمامه این مجتهد عالی مقامو به گردنش بستن و کشیدن تا خفش کردن و بعد هم جنازه‌شو نیمه شب بردن توی کنار روستا در یک زمین کشاورزی دفن کردن و خاک ریختن و روش هم علف ریختن که اصلا آثاری از این نباشه. و خب بعد تا وقتی که اون قبرکن بعدها اطلاع میده و بعد میان اونجا جایی که اونجا گمنام بود حال شد مزار و قلعه دلهای عاشقان ایران. اینها تاریخ انقلابیگری حوزه های علمی است که من به یک نمونش اشاره
کردم. بسیار عالی. زمینی که خیلی هم شیرین
بیانش میفرمایید. یعنی این هنرمندی حضرت عالی است که جذابیت خواهد داشت برای همراهی مخاطب.
البته جناب مولای، اگه حضرت عالی و شنوندگان عزیز یادداشت‌های خود شهید آیت الله مدرس رو که بعداً کشف شد بعد از حدود نمیدونم حدود 10 سال قبل، یعنی شاید 70 سال گذشته باشه،
بله.
بعد از 70 سال اینها این مجموعه یادداشت‌های ایشون که در این مجموعه صندوقی بود کشف شد و چاپ شد اخیراً تو این دهه اخیر، اگه حضرت عالی اونو ببینید اون خیلی شیرین تر از اونیه که من نوشتم و ترسیم کرده اون وضعیت رو.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه. جناب حجت الاسلام علی‌الحسینی دکتر زمانی که در برنامه حضور دارید. عزیزان شنونده، برنامه من انقلابیام رو لطفاً تا آخر گوش کنید. ما داریم به تعریف حوزه انقلابی میپردازیم همچنان، گویین که یکی از